أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بساحة مقدس آقا إمام زمان عليه السلام صلوات ينهد بفهم. اللهم صل ما در بحث تعقل و تفکر اعمال تعقل رو تذکر دادیم که چهار عمل اصلیش تشخیص و ترجیح و کنترل و تجمیع قوا بود. این یک. نتیجه عقل فطری و عقل رحمانی هم که اصلا عقل یک چیزه، فطریه، رحمانیه، اون تا حالا بعد اشاره خواهم کرد، تفکری که مثبت و منفی داره. تعقل مثبت و منفی نداره، تعقل فقط خیر و رحمت و مثبته، تعقل منفی نداریم. نتیجه تعقل هم آنچه بر اساس آیات به دست می آمد ایمان بود و یک عمل صالح بود که آیاتش رو جلسه گذشته مرور کردیم. این دو. سوم، ادب و تحقق اخلاق و رسوخ آداب حسنه بود در جان. این سه. و نهایتاً ژرف بینی و عاقبت نگری که این اوج تعقله. اینم آیاتش و روایاتش را گذروندیم. رابطه تفکر و تعقل، تفکر چون تو قرآن هم تفکر داریم هم تعقل، البته تعقل با واژه تعقل یعنی از ریشه تفعل نداریم، عقل داریم، تعقلون. رابطه فکر و عقل، تفکر و تعقل، رابطه مدیر و مشاوره. یعنی کارکرد تفکر، تفکر برای رسیدن به مطلوبها راه‌های مختلفی رو پیشنهاد میده. به عبارت دیگه اگر فرایندی در ذهن انسان طی بشه و طبق این طی فرایند تلاش بشه تا راه‌های متعددی برای رسیدن به یک مطلوب به دست بیاد. مثلا شما میخواین یه مثلا یکی میخواد رأی بیاره با هر انگیزه ای، درست یا غلط. ببینید که برای رأی آوردن هی راه های مختلفی، مثلا میگه بیلبورد مثلا تو شهر اجاره کنیم، یکی میگه مثلا فرض کنید که بیایم خدمات اجتماعی ارائه کنیم، مثلا فرض بفرمایید که بیایم مثلا در چند نقطه از شهر مثلا شربت بدیم، به عنوان مثال عرض میکنم. یکی میگه که عده ای از افراد ذی‌نفوذ رو بریم باشون گفتگو کنیم تا اینها مثلا مجموعه هایی رو برای این رأی مهیا کنن. یکی از پول دادن استفاده میکنه. کارها و راه های مختلف. فرد میخواد ثروتمند بشه، راه های مختلفی است. از این بانک وام بگیریم به مثلا فلان جا تو بورس سرمایه گذاری کنیم. حتی اونی هم که دزدی میکنه یه فکری کرده دیگه، برای ثروتمند شدن یک راهی را استفاده داره میکنه که عبارت باشد از سرقت یا قاچاق یا احتکار امثال اینها. اکتشاف راه های مختلف رسیدن به هدف، این کار تفکره. خب در حقیقت من چند تا روایت هم خدمتون بخونم. اولا اهدافی را پیشنهاد میکنه، یک. ثانیا راه های رسیدن به این اهداف را پیشنهاد میکنه که این پیشنهادات رو به کجا عرضه میکنه تفکر؟ به عقل. یعنی در حقیقت تفکر قوه‌ای در خدمت تعقل. اینا رو به ادبیات دیگه قبلا گفتیم، البته که اگر خاطر شریف دوستان باشه گفتیم که قلب حاکمه، زیر مجموعه قلب میشه عقل، زیر مجموعه عقل میشه فکر. کار فکر همینه. این پیشنهاد مثلا میگه این اهداف رو تو زندگیت به قرار بده. ما این اهداف مختلف، مثلا از 1000 نفر بپرسن اهداف شما تو زندگی چیه، اهداف کلان و ریز، اهداف مختلفی دارن. این اهداف مختلف رو چجوری به دست آوردن؟ با تفکر. خب این اهداف رو چجوری بعد گزینش کردن؟ با تعقل. مثلا 10 تا هدف تفکر پیشنهاد میکنه، عقل گزینش اصلح، گزینش احسن، گزینش اولا، اونی که اولویت داره، اونی که احسن است، اونی که اصلح است رو انتخاب میکنه. بنابراین کار عقل میشه ارزیابی این پیشنهاداتی که تفکر بهش میده. دستاورد فکر در ساحت تعقل ارزیابی میشه و بعد در نهایت بعد از ارزیابی انتخاب میشه. اینه که گاهی تفکر به موضوعات متعلق میشه که حالا بعد میگیم در چه موضوعاتی تعقل کردن مطلوبه، در چه موضوعاتی نامطلوبه. خب این یک نکته. پس در حقیقت تفکر اون کشف اهداف، یک کشف راه‌های رسیدن به اهداف، این دو پیشنهاد این هاست به عقل، این سه. تا اینجا کار تفکر تمام میشه که به تشخیص و ترجیح و تصمیم منتهی میشه. این تشخیص، ترجیح، تصمیم کار عقل دیگه. یعنی تشخیص بده کدوم یکی از اینها بعد از ارزیابی اولویت داره، یک. بعد اونی که اولویت داره رو ترجیح بده، این دو، و در نهایت تجمیع قوا کنه برای رسیدن به آنچه اولویت داره که بشه سومین کار عقل یا در حقیقت چهارمین کار عقل، چون یک کنترلی هم بود اون وسط که گفتیم اصل کار عقل اصلا اون کنترل است. خب بنابراین فکر حکم مشاور رو داره، مثل یک مشاوری که تصمیم سازه. فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری دو تا فضاست دیگه. تصمیم سازان مشاورانن، یعنی گزینه های مختلفی رو پیشنهاد میدن به فرد تصمیم گیر. اون فرد تصمیم گیر که مثلا وزیر، فرد تصمیم گیر هر جا هست، مشاورانی داره، مشاوران تصمیم سازی براش میکنن، یعنی مدل های مختلفی رو برای رسیدن به اون اهداف بهش پیشنهاد میدن. اونم بعد از یک مثلا حک و اصلاحی، یه تغییر و تبدیل هایی، اونها رو، اون تصمیم ها رو اجرایی میکنه. اصل پس تصمیم سازیه که کار تفکره. مأمور دیگه، مأمور کشف اطلاعاته، بگرده در محوطه درونی خودش، اطلاعات رو کشف کنه، راه های حل مسئله رو ارائه بده، بعد که در نهایت عقل مدیریت کنه. این رابطه تفکر و تعقل که قبلا هم توضیح داده بودیم، چون الان یه به بحث بعدیمون مرتبط بود، یه بار دیگه اشاره کرد. این مطلب دیگه ای رو هم که عرض کردم قبلا باز توضیح دادیم، ولی باز چون بحثش مطرح شد بعد نیست یه بار دیگه اشاره کنیم. تفکر ممکنه منفی باشه، چون هم موضوعات منفی در تفکر داریم، هم روش منفی تفکر داریم. مثلا گاهی وقتا اصلا در بعضی از موضوعات نباید فکر کرد، منهیه، که قبلا این بحثش رو گذروندیم، مثل تفکر در ذات حق تعالی. این علتش بد بودن اون موضوع نیست، علتش اینه که قدرت تعقل و تفکر از عهده حل اون مسئله بر نمیاد و اون قوه آسیب میبینه. همیشه نهی کردنها به خاطر بد بودن موضوع نیست و همیشه باز کردن درها خوب نیست. خیلی وقتا لطف کردن به این طرد کردنه. مثال بزنم، اگر اون روایت اون فرد خاطی به نام بهلول نباش را بپذیریم و صحیح باشه، فردی بود خطاکار، یک گناه بسیار عظیمی انجام داده بود. این فرد کفندزد بوده ظاهرن، بعد وارد یه قبری میشه که کفنش رو بدزده، شیطان وسوسش میکنه و اونجا یک جنایت بزرگ و یک فحشای عظیم با میت مرتکب میشه. همینطور که از قبر میامده بیرون، یه دفعه یه حادثه‌ای براش پیش میاد و بدنش به لرزه میاد از این گناه عظیمی که کرده. میاد خدمت رسول اکرم، به حضرت رسول عرض کردن که آقا کسی آمده با شما کار داره. حضرت آمدن دیدن یک جوانیه و مثل ابر بهاری داره گریه میکنه. بعد گفتن چی شده؟ گفت گناهی کردم. فهمیدن گناه تو بزرگتره یا زمین؟ گفت گناه من. فهمیدن گناه تو بزرگتره یا آسمان؟ گفت گناه من. فهمیدن گناه تو بزرگتره یا رحمت خدا؟ موند، پاسخ نداد، یا شاید گفت رحمت خدا. بعد توضیح که داد به حضرت چه کاری کرده، آقا فهمیدن سریع از اینجا دور شو که میترسم یک بلایی بیاد همه رو بگیره به خاطر گناهت. اینم از در خانه رسول خدا طرد شد و رفت، دستاشو به گردن خودش بست و تو صحرا گفت خدایا گناه من اینقدر تکان دهنده بوده که رسول تو هم دیگه به من پناه نداد. رفت به حال خودش زار میزد و گریه میکرد. 40 روز در بیابان استغفار و استغاثه کرد، ظاهراً اونطور که در روایت آمد. توبه هم بعضی ها که میکردن مردانه توبه میکردن. بعد به آقا فرمودن، وحی آمد به حضرت رسول اکرم که برو این بنده ما رو بشارت بده به عفو و رحمت. آقا آمدن در بیرون شهر در همون صحرا، دیدن پوستش سیاه شده از شدت آفتاب، صبح و شب زیر آفتاب بوده دیگه، گوشه های چشمش زخم شده بود از شدت گریه. بعد فرمودن که خداوند تو رو بخشید، آوردنش. پیامبر به استقبالش رفت. بعد که برگردوندنش، ظاهرا تو نماز اونطور که یادم میاد آقا سوره قارعه رو خوندن. در همون اثناء نماز افتاد و از این سوره تنش به لرزه افتاد. سوره قارعه سوره کوبنده ای از حقایق معاد. جانش صاف شده بود، آیات در جانش تأثیر گذاشت و مرد وسط نماز. به هر صورت حالا اون این قسمت ها رو کار نداشتیم. اون اصل قضیه این بود که رسول اکرم طبیبه و نسخه درمان نزد حضرته. اینی که وقتی میبینن اگر به این فرد میگفتن خب خیلی کار بدی کردی، حالا برو استغفار کن، مثلا عشق بریز، ناله کن، آه بکش، استغاثه کن، اون اثری را که در این طرد وجود داشت در جانش حاصل نمیشد، اون انقطاع به دست نمیاد. به هر صورت این مسئله مهمیه ها، که همیشه لطف کردن در این نیستش که دعوت کنه آدم بگه بیاین به سمت خانه خدا. باید به بعضی گفت نیاین. آمانی چیکار؟ عنوان بصری نمونه دوم. اگه ما بریم پیش یک فردی، ما هم برای خودمون یک جایگاهی داشته باشیم، یک کسی باشیم، یه سنی ازمون گذشته باشه، 50 سال، 60 سال، عالمی باشیم برای خودمون، بریم خدمت یکی از مراجع مثلا، تحویلمون نگیرن بلکه طردمون بکنن، میگیم عجب آدم مثلا بی اخلاقی، بد اخلاقی، این چه وضع برخورد بود. عنوان بصری خودش عالمه، ملاست، بعدم 94 سال سن نشه. میاد خدمت آقا امام صادق علیه السلام، یه چند جلسه میاد و میره. سلامت خط بفهمه. یه 2-3 جلسه 3-4 جلسه مثلا میاد و میره. بعد آقا بهش میگن وقت منو نگیر. خیلی عبارت تندیه این. خودتونو بزن جای یه فردی که رفتی، بر خودتون شخصیتی دارین، بگن وقت منو نگیر، دیگه اینجا نیا. فقال انی رجل مطلوب، من کار دارم. و مع ذلک لی اوراد فی کل حین، علاوه بر کارهای مختلفی که دارم برای خودم اورادی دارم. ورد دارم، در هر زمانی برنامه دعا ذکر اینا دارم. این برنامه ورد و ذکر از اون چیزای فراموش شده تو زندگی ماست، در حالی که از اون کلیدهای نجات بخش زندگیه. خدا رحمت کنه بعضی از بزرگان اهل معرفت، خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت را، ایشون می‌فرمودن که همیشه همراه خودتون دعا و این کتاب دعا و اینا داشته باشید. یه وقت حال دعا پیدا شد، یعنی کشش داریم، روز چهارشنبه بعد از ظهر یه دفعه حال پیدا شد، حالا وقت دعای کمیل نیست، من شما خب ببینید حالش هست بخونه، خودتون رو محروم نکنه. بعد می‌فهمیدم وقتی که حال دعا، حال ذکر، حال مناجات، حال ورد پیدا شد و شما انجام ندادین، این محرومیت، محرومیت دستساز و عمدیه که خودتون ایجاد میکنین و این زمینه محرومیت های بعدی میشه. اگر کسی حالی درش ایجاد شد، این حال القاء خداست، القاء ملکیه، میگه بیا، دعوته. وقتی که کسی اجابت نکنه، دعوت خدا رو رد کرده و خب طبعا توفیق ازش سلب میشه. به صورت باید اینو تو زندگی همون داشته باشیم، همه ما این همه به مشقت، قطره قطره یک دریایی از ادعیه و زیارات و از کار و اینا به ما رسیده که هر کدومشون، هر یک دونش یک گنج سعادته. در بعضی از روایات داریم دیگه، مثلا ذکر لا حول ولا قوت الا بالله کنز من کنوز العرش، یکی از گنجهای عرشه، یا کنز من کنوز الجنه. آدم همینطور داره راه میره، به جایی که زبانش مثلا صامت باشه یا به غیر حق بچرخه، خب به ذکر خداوند بچرخه، حالا کار نداریم. حضرت فرمودن و ما از آلکه لی فی کل و ما از آلکه ولی اورادون و از آلکه فی کل حین، ظاهرا اگه عبارت رو درست خونده باشم. من گرفتارم، کار مشغولیت دارم، بیکار نیستم، علاوه بر اون کارهای عبادی در هر زمانی برای خودم مشغولیت‌های خاص عبادی دارم. فلا تشغلنی عن ذکری یا عن وردی، پس وقت من رو نگیر، من رو از کارهای خودم منصرف نکن، وقت من رو نگیر. به تعبیر خیلی راحت ترش، لطفاً مزاحم نشوید. حتی این اون تعبیر، تعبیر لطیف و ادبیشه دیگه. اینم نکته است که آدم وقتهاش رو خیلی با دست و دلبازی هزینه میکنه. اون جایی که باید دست و دل باز باشه که در مال بخل می‌ورزه، اون جایی که باید بخل بورزه که در جانش دست و دل بازه. خب ما بودیم چه کار می‌کردیم؟ خیلی وقتا ما با همین تردها مواجهیم ولی ازش بهره نمیگیریم، بعد نصیبمون میشه. اون ترد برای قربه، برای ایجاد قرب بیشتره، اما خیلی وقتا خودخواهی که غالب میشه، میگه خب دیگه ما که آمدیم دیگه، خودشون ما رد کردن، روز قیامت هم باید جواب بدن. این وقتا طلبکارم میشه آدم با جسارت، مثلا جسارتم میکنه. ما که 10 بار رفتیم نخواستم. این ترد باعث شد که اون آقای مالک اون بخشید عنوان، میگه که من هم پیش مالک میرفتم، مالک ابن انس، هم پیش امام صادق علیه السلام میرفتم. حضرت فرمودن فلا تشغلنی عن وردی و خذ عن مالک کما تختلف و اختلف الی المالک، یا خذ عن مالک کما تختلف الی. همونطور که قبلا میرفتی پیش مالک، الان هم برو پیش مالک، اینجا نیا. تا این حضرت بهش میگن حالش عوض میشه، میگه فقتمم تو من ذالک، غم همه وجود من را گرفت از این حرف حضرت. بعد دیگه میگه من میل به مالک دیگه نداشتم. مالک کجا؟ امام صادق علیه السلام کجا؟ بلکه دیگه میل به هیچی نداشتم، از خونه بیرون نمی آمدم اصلا. تا اینکه یک روز طاقتم سر آمد و گفتم دیگه باید برم دوباره پیش حضرت به التماس و التجا که حضرت منو بپذیرن. و رفت و چون دلش رو یک دل کرد، حضرت هم پذیرفتن. مثلا تردش به همین خاطر بود، چون یه ذهنش اینجا بود، یه حرف فکرش اونجا بود، یه چشمش اون طرف بود. اینطور که نمیشه راه رفت. غرض این که این ترد از 1000 دعوتنامه کارسازتر در رشد. اگه حضرت همینطور ادامه میدادن و باهاش خوش رفتاری میکردن و میگفتن بیا و خوش آمدی و چی سوال داری من جواب بدم و اینها، همونطور در همون حالی که در گذشته داشت میموند. اتصال یک طرفه به امام برقرار نمیشد با اون حال شوق و عشق و دلدادگی که بگه من اصلا نمیتونستم از خونه بیرون بیام به خاطر شدت اون انسی که با حضرت داشتم. از اینا زیاد داریم. خود خداوندم از این کارا زیاد میکنه دیگه. ترد خداوند همینه دیگه، ترد خداوند برای قرب. بعضی از این زاویه ابتلاعات رو که نگاه کنیم همینه. ابتلاعات دورباش خداست برای اینکه بنده نزدیک بشه، و خصوصا وقتی که ابتلاعات سنگین میشه و مزمن میشه، هم سنگین هم زمان، اونجا جاییه که خداوند میخواد یک جهش به بندش بده. حالا یا اون بنده میپذیره و صبر و رضا داره و اون جهش براش به دست میاد، یا نه در مقابلش جسارت میکنه و سقوط میکنه دیگه. این مسیر طبیعیه که ماها طی میکنیم دیگه. و در این بین اون حد اعلا و این حد اسفل مراتب مختلفی از حالات انسان نسبت به اون ترد الهی. این مسئله ترد حالا به مناسبت مطرح کردیم ما. بعد از اینکه بعضی از اولیا هم از این کارا میکردن، یه فردی از اولیا خدا به یکی از شاگردانش که میامدن و اینا گفته بودن شما اینجا دیگه نیا. بعد ایشون میگفتش که من از زمانی که گفتن دیگه اینجا نیا، اصلا انگار یه آتشی به وجودم افتاد. گفته بودن نیا نمیرفتم، از طرف میرفتم سر کوچه شون دم خونه شون نگاه میکردم. تا بالاخره راه بالاتری براش باز شد. البته این نکته هم هست، این کار شاید در صلاحیت بنده و شما نباشه ها، چون طرد باید در جای خودش با شخص مناسب خودش باشه. اونی که میداند چه کسی را باید تلنگر بزنه باید این کار رو بکنه، نه ما. نمونه هایی داشتیم با این طردها مواجه شدن و از میدان رفتن بیرون. نمونهش کسروی. کسروی یه فردی بود که علیه اسلام خیلی کار کرد و کتاب نوشت، آدم نابغه ای هم بود، در فن تاریخ هم خیلی مبرز بود. این فرد اولش طلبه بود، سالیانی هم طلبه بود، رفته بود پیش یکی از علما، ظاهرا با یک برخورد نامناسبی طردش کرده بودن. از اون به بعد اصلا مسیرش عوض شد و جریان زندگیش هم تغییر کرد و از فضای طلبگی آمد بیرون و بعد مقابل اسلام وایستاد و یه همین مسیر رو طی کرد. باید آدم مراقبت کنه، یه چیزی رو همینطوری رو هوا انجام نده که بعد ببینه در مسئله بیدین کردن جمعی از انسان‌ها شریک شده با یک کار رو هوای نفس یا با ندانم کاری. ندانم کاری خیلی آثار داره. خب، مطلبی که میخواستیم عرض کنیم که حالا به این جا هم کشیده شد این بود که گفتیم که تفکر هم مثبت داره هم منفی. به بعضی چیزا نباید فکر کرد، که از اینجا بود که گفتیم همه نهی ها به خاطر بد بودن نیست. گاهی وقتا نهی شده ولی امر بسیار عالیه، ما کشششش رو نداریم. یعنی ممکنه به یک کسی یه کتاب خیلی عالیه، اعلاست، ولی اون ظرفیت فکریشو نداره، میگه نخون. رهبر فقید انقلاب وقتی که درس میدادن، درس عرفان، بعضی از طلاب که وارد اون حجره ای که ایشون درس میدادن میشدن، ایشون درسشون رو قطع میکردن، شروع میکردن از تاریخ و از سیره و از اهل بیت و اینا صحبت کردن. هر درسی هر جایی نباید گفته بشه، در نه اینکه اون بده، اون کشششو نداره. در بعضی از مصنفاتش مرحوم صدر المتعلهین داره، میگه کسی که به این مطالب و به این مطالب بلند و عرشی که من گفتم راه پیدا کرد، برش حرامه که به هر کسی این مطالب رو بگه. اینطور نیستش که هر حرفی رو همه جا بگن. فمن منع الجهال علما اضاعه و من منع المستوجبین فقط ظلم. کسی شایسته یا یک حقیقتی باشه و اون رو حقیقت رو ازش دریغ کنه، ظلم کرده هم به اون حقیقت و علم هم به اون فرد، و هر کسی هم به کسی که قابلیت نداره علمی را بگه، حقیقتی را بگه، جریانی را بگه، سری را فاش کنه، اون ضایع کرده هم اون نفس اون فرد را هم اون حقیقت را. الان شما فکر میکنین سلمان اینجا باشه به ما چند درصد از مطالبش رو میگه؟ شاید 0.1%. بقیه رو نمیگه، قابلیتش رو نمیبینه. تازه اگر ما ابوذر شده باشیم، تعجب فرمودین، خیلی چیزها هست از ما پوشوندن، خیلی چیزها. از حقایق قرآنی، از حقایق ائمه، هیچی ما خبر نداریم. بنده که اعتقادم این که 1000% هم نیست آنچه میدانیم، و آنچه از ما کتمان شده بیش از این حرف هست. قابلیت باید باشه. همون جریان موش دیگه. حکیم اونیه که سر خدا رو فاش نمی کنه، اما آدم نادان اگه یه چیزی به دست بیاره اصلا خودش نمیتونه تحمل کنه، بعدم پر میکنه عالم رو. خب بعدم که پر میکنه اون حقیقت به دست نیمد. اگر ما میتونستیم بفهمیم و اون کلمات رو درک کنیم و مفاهیمش رو به دست بیاریم و نمیگفتن که این باز همون ظلم بود دیگه، درسته؟ ما اصلا قدرت درکش رو نداریم. اگر که به ما گفته بشه اصلا متغیر میشیم. توجه فرمودین؟ همون کاری که ابوذر با سلمان میکرد، لقتله، میکشتیمش. از ابوذر که بالاتر نیستیم دیگه، هستیم؟ اگر سلمان بعضی از حقایق که درک کرده بخواد به زبان بیاره، بنده و شما خواهیم کشتش. فکر نکنیم ما نمی کشیم. همینطور ائمه، خود امام سجاد فرمودن که اگر من بعضی چیزها رو به شیعیان خودم بگم، اینا من رو خواهند کشت. تجربه فهمیدین؟ اینی که ائمه صاحبان سر داشتن، اونم باز به اندازه ظرفیت تحمل سرش، نه همه اسرار امام. بنابراین نهی میشه، اما از یک امر بسیار عظیم که فرد ما قابلش نیستیم. همونطور که حضرت آدم نهی شد از درختی که در بهشت بود، اون که درخت خبیثه نبود، که درخت طیبه بود، شجره طیبه‌ای بود که حضرت آدم با کمال بهجت و سرور به سراغش رفت، اون شهود حق تعالی ثمرش بود. اینطور نبود یه چیز بدی باشه، ولی ظرف حضرت آدم کشش نداشت، خلاصه خداوند نهیش کرده. بگذاریم. و کار حضرت آدم کار بسیار عالی بوده. نمره حضرت آدم در خوردن اون درخت 20 از لحاظ فقهی، حقوقی و از لحاظ اخلاقی. حضرت آدم به هیچ عنوان ترک اولا نکرده، اونجا ترک اولا نداشته. پس اون توبیخ چیه؟ اون مسئله چیه؟ بحث دیگه ایه. فکر میکنم قبلا تو بحث شیطان شناسی اینو اشاره کرده. کار نداریم. بنابراین پس بعضی چیزا نهی شده، نه از باب بد بودن، از باب این که ما فعلا کشششو نداریم. بعضی چیزا نهی شده، نه از باب بد بودن، از باب اینکه هیچ کس در هیچ موقعیت و موطنی کشششو نداره. مثل تفکر در ذات حق تعالی، انبیا و اولیا هم کشششو ندارن، چون اصلا ظرف تفکر محدودیته و وجود حق تعالی وجود نامتناهیه، در این نمی گنجه. یا ظرف تفکر متلاشی باید بشه، یا اون وجود رو از نامتناهی بودن میندازه آدم. اینی که فهمودن هر چیزی که شما تو ذهنتون بیارین اون غیر خداست، اون مخلوق شماست، نه خالق شما. بعضی چیزا هم موضوعاتیه که میشه بهش تفکر کرد، و اما خود موضوع موضوع بدیه. توجه فهمیدین؟ مثلا فرض کنید که یک کسی تو کار دیگران تفحص و تجسس کنه و فکر کنه تا ایرادی از یک کسی در بیاره و امثال اینها. بنابراین موضوعات منفی داره تفکر. این یک. بعضیش منهی از باب عدم ظرفیت و کششه، بعضیش هم منهی از باب این که اصلا موضوع موضوع مناسبی نیست. اما تعقل موضوع منفی اصلا نداره. این یک. دو، تفکر روش نامناسب داره. چون کشف راه ها بود دیگه. مثلا برای ثروتمند شدن یک راهش هم اینه که آدم احتکار کنه، یک راهش اینه که مثلا فرض کنید که تو معاملاتی دروغ بگه. واقعا راه دیگه، اینم با چی رسید؟ اگه منگل بود که این راه ها رو نمیتونست انجام بده که. اینا رو با تفکر رسید، یعنی با روش منفی پیدا کرد این راه ها رو. یعنی مقدماتی رو چید که این مقدمات نامطلوب بود برای رسیدن به اون هدفش. بنابراین در تفکر امور منفی راه داره، اما در تعقل و عقل منفی راه نداره. عقل نورانیته، یا هست یا نیست. اینطور نیست هست و خوب، هست و بد، اینطور نیست. اگر باشه حتما خوبه و ثمرات و برکات داره. اینی که فرمودن من کان له دین کان له عقل، نه کان له فکر. چون هگل هم آدم متفکری بوده، مارکس هم که آمده مثلا فرض کنین بیدینی رو بدعت گذاشته تو این عالم، متفکر بوده ولی عقل نداشته. یعنی راههایی رو ذهنش اتفاقا جوالم بوده، شاید قدرت تفکرش از خیلی از ماها هم بیشتر بوده باشه، از همه ماها شاید بیشتر بوده باشه، اما اون عقل رحمانی رو نداره. عقل دیگه رحمانی و شیطانی نداره. اینی که وقتی که یار حضرت آقا امام صادق علیه السلام به نظرم میگه که عقل چیه، بعد حضرت میفهمن که عقل ما عبده به الرحمن است و اکتسب به الجنان است و امثال اینها، بعد میگه پس مردم میگن معاویه که خیلی عاقله، که خیلی کیاست داره، خیلی زیرکه، خیلی تیزه، خیلی فراست داره. حضرت میفهمن اون اصلا عقل نیستش، بش شبیه تلکن نکرا تلک شیطنه شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل. عقل یکیه، عقل منفی و مثبت نداریم. عقل فقط فطریه، عقل فقط رحمانیه. تفکره که خوب و بد داره، عقل فقط خوبه. عقل از اون چیزایی که خیر محضه، چون اصلا ماهیت عقل ماهیت ملکوتیه. در فرهنگ آیات و روایات، حالا بعدن امروز دیگه نمیرسیم آیات و روایاتشو بگیم، عقل همین رحمانی و عقل فطری منشأشو اصلا بعضن فرمودن چهار چیزه: یک علم، دو قدرت. قدرت منشأ عقله. سه اراده. چهار نور معنوی، نورانیت باطنی، نورانیت معنوی. حالا اینا چجوری عقل را میسازن یه بحثی داره که حالا نمیدونم، شاید به بحث ما البته خیلی مرتبط نباشه. میگن منشأ ها و اون چیزی که عقل را میسازه این چهار تاست: علم و قدرت و اراده و نورانیت. بنابراین قوام عقل به این چهار تاست، خصوصا به علم. بعد خودش ماهیتش یک ماهیت ملکوتیه، یعنی یک جنسش جنس عالم ملکوته، مثلا فرشته ها. بنابراین اگر که انسان قابلیت دشو داشته باشه، این جنبه ملکوتی درونش، ملک درونش هست، اگر قابلیت رو از دست بده، عقل ازش مفارقت میکنه. اینطور دیگه، بنابراین فکر میمونه و راه های شیطانی، و به جای عقل رحمانی شیطنت و نوکرا میشینه برای رسیدن به اهدافش، مدیریت میکنه اون پیشنهادهای فکر رو در جهت منفی خودش. اینطوریه، خوبم میتونه مدیریت کنه. واقعا از حیث مدیریت یه فردی مثل مأمون، مثل معاویه، مثل خلفا، اینا آدمای خیلی قوی بودن، مدیران بسیار برجسته‌ای بودن اینا. چجوری تو فضای آشوب ها از آب آلوده چه ماهی هایی گرفتن. تعجبم تاریخ رو که آدم مراجعه میکنه اینا واقعا اینا فارغ از شیطنت و رحمانی بودن، اگه اونو بذاریم کنار واقعا نخبه بودن، اینا نخبه بودن در شیطنت. اگر نبوغ اون جنبه نور الهی بالای سرش نباشه، یک نابغه در شیطنت میشه. بنابراین قوام علمی عقل به علم، قوام وجودی عقل به اتصال با خداست. اگر کسی ارتباطش با خدا ضعیف بشه، عقلش اصلا ضعیف میشه. ما اینا رو دیدیم در بعضی از همین معاصرین خودمون که اینا واقعا آدمای چیزی بودن، نبوغی داشتن، در بعضی از مراحل زندگیشون هرچی اینا دورتر شدن حرفایی زدن که دیگه خیلی پرت و پلا بود دیگه، یعنی اصلا دیگه جز مزخرف نمیشد براش اطلاق کرد. یعنی هرچی میگذره شبهاتی که مطرح میکنن شبهات سخیفتر، سطحیتر، پستر، اصلا گویی عقل داره هی ازش زائل میشه. تجربه فهمیدین؟ بعد خودش حرفای خودش رو نقض میکنه، از طرفی مثلا میگه قرآن اصلا تفسیر نمیخواد، خوابه، تعویل میخواد. وقتی که یکی خواب میبینه هفتا گاو دارن هفتا گاو دیگر رو میخورن، این که شما نمیتونین از گاو و بقره و خوردن و اینا استنباط کنین که چیه مطلب، که واسه یه مطلب دیگه است. حال بگه 7 سال خوش سالی میشه و 7 سال هم مثلا فضای مثلا نعمت ها وفور داره. تجربه فهمیدین؟ بعد از اون طرف یعنی دیگه این فرد زیراب تفسیر را میزنه، تو همون جلسه صحبت خودش از آیات استنباط لغوی و معنایی میکنه. خب اگه شما اونو میگی حواس پرتی اینقدر که تو یک مجلس اینقدر نقض داری، عقل رفته دیگه. دوام عقل به همون اتصال با خداست. هر وقت ارتباط عقل با خدا قطع شد، تقریبا ای کم رنگ میشه تا بالاخره از وجود انسان اون عقل رحمانی پهلو تهی میکنه. بعد دیگه اون قوه تفکرش در خدمت جاش که خالی نمیمونه، جاش میشه شیطنت، همون نوکرا جاش میشینه، که تو شیاطین جن و انس این مطلب قوی هم هست دیگه. گاهی وقتا در روایات از این به عنوان عقل اسیر هم یاد میکنن، که آقا امیر مؤمنان فرمودن کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. گاهی وقتا عقلیست اسیر شده، البته دیگه اون عقل نیست، اون همون شیطنته. یعنی عقل وقتی که اسیر هوای نفس بشه دیگه اون عقل نیست، اون هم قدرت تفکریه که در خدمت هوای نفس قرار گرفته. عمدتا حضرت فرمودن نفی کردن، فرمودن اصلا این عقل نیست، ذالکه بله لیست بالعقل، یه همچی تعبیری شبیهتون بالعقل، تلکن نکرا تلکه شیطنه، شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل، این عقل اصلا نیست. منطقه تو فرهنگ افراد ظاهربین و دنیا طلب به کسی که همچی مدیریت هایی داشته باشه، همچی قوت های فکری داشته باشه، میگن آدم عاقلیه، آدم زیرکیه، آدم سیاستمداریه، آدم زرنگیه، آدم تیزیه، آدم با فراستیه، همه اینا رو میگن دیگه. خب اینا اهل غفلت اینطوری صحبت میکنن دیگه، اونایی که آگاهن روش فهمشون روش حقیقت نمجاز. خب ما در حقیقت ماهیت عقل و رابطه عقل و فکر رو هم گفتیم، گرچه قبلا اینو تذکر داده بودیم ولی نیاز بود به عنوان سیر بحثمون بهش اشاره بکنیم. بعد حالا باید ببینیم در چه موضوعاتی تفکر رواست، در چه موضوعاتی ناروا، و بعدم در چه موضوعاتی اولویت داره. خب ممکنه هزار موضوع باشه که خوب باشه آدم فکر کنه، اما کدومها اولویت تفکر داره که انسان اون اولویت رو مراعات کنه. برای رشد همیشه انجام کار درست کفایت نمی کنه. خیلی وقتا آدم کار درست انجام میده بعدم توبیخ میشه. اولویت ها هم باید لحاظ بشه. این تو فضاهای محسوس روشنه، اما تو فضاهای نامحسوس خیلی روشن نیست. در جو فهمیدی؟ مریضی آمده، خونریزی هم داره، قطع تنفسی هم شده، مثلا فرض کنید که ایست قلبی هم کرده، بعد این مثلا فرض کنید که جمجمش هم شکسته، اگه ببرنش اتاق عمل برای جمجمش بخوان کاری بکنن قتل انجام دادن دیگه. یعنی گاهی وقتا عدم رعایت اولویت و چسبیدن به کار مهم بدون در نظر گرفتن کار اهم نه تنها مفید نیست بلکه ضایعه و هلاکت به بار میاره دیگه. اینی که اصلا یکی از ملاک‌های عاقل بودن تشخیص مهم و اهم و ترجیح و اولویت دادن به اهم نسبت به مهم. انشاءالله خدا همه ما را از این محبت الهی بهره‌مند کنه. اون جلسه دوستان بعد از ذکر توسل راجع به کسایی که میتونن کاری، کمکی، فکری، نظری راجع به بحثای مؤسسه دارن برقرار هست. سروران که میتونن و نظری دارن تشریف داشته باشن بعد از ذکر توسل برای همین جریان کارهای مؤسسه. والحمد لله رب العالمين.